نیمه پنهان ما. به روایت همسر شهید
مهدی زین الدین.
خمده لشکر دیعی فعالی کنده که خلابه که شکران
هستم. من آخرین بچه از شش بچه یک خانواده معمولی بودم. هنوز که حیات خونه نچندان بزرگمون رو تو محله باجک قم میبینم، یاد شیطنفه خودم و خواهرم میافتم. مادرم به دخترها خیلی حساس بود. همیشه بهترین لباسهایی رو که میشد برام میخرید یا میدوخت. هر جا میرفت من رو معمولا با خودش میبرد، خصوصا جلسه های قرآن. شروع جوونی من با انقلاب همزمان شد. 17 ساله بودم. دبیر زیستمون تو حزب جمهوری کار میکرد. به تشویق اون خب پای منم اونجا باز شد. جذب فعالیت ها و کلاس های اونجا شدم. کلاس های احکام، معارف و اقتصاد اسلامی. یادم میاد نوارای شهید مطهری رو اونجا شنیدم. میگفت آدم کسی رو که دوست داره همه چیز شبیه اون میشه. خب ما هم اینو میخواستیم. میخواستیم که شبیه آدم های بزرگ دینمون بشیم. عراق اومده بود و خرمشهر رو گرفته بود. جنگ که شروع شد، نوع فعالیت های حزبم عوض شد. کلاس های آموزش اسلحه و امدادگری داشتن. اسلحه می آوردن و باز و بسته کردنش رو نشونه می دادن. بعد یه مدتی ساختمون حزب شد تدارکات جبهه. کلاس های سابقم جاشون رو دادن به خیاطی و بافتنی برای رزمندگان. خرداد سال 61 بود. خانواده زین الدین با معرفی یکی از معلمای سابقم اومدن خواستگاری من. با من و خانوادم صحبت کرد. یادم پدرم رفت سپاه قم پیش حاج آقا ایرانی برای تحقیق. حاج آقا هم گفته بود مگه در مورد بچه های سپاه هم کسی میاد تحقیق کنه. پدرم پیغام داد که خود آقا مهدی بیاد و دوتایی حرف بزنه. قبل از اومدن آقا مهدی یه شب خواب دیدم که همه جو تاریک بود. بعد از یه گوشه انگار یه نوری بلند شد. درست زیر منبع نور یه تابوتی بود رو باز. یه جنازه اونجا بود با لباس سفید. با این که روی صورتش خون خوش شده بود بیشتر به نظر می اومد که خوابیده باشه. دیدم که جنازه تا کمر از توی تابوت بلند شد. نورم با ایستادن اونجا به جا شد. حرکت کرد. دوباره همون نور اومد بالای سرش. چند روز بعد خودش اومد. ساعت 6 بعد از ظهر آخرین روز آخرین ماه بهار بود. اسمشو شنیده بودم اما ندیده بودمش. رفت و تنها توی اتاق نشست. رفتم تو، از جاش بلند شد و سلام و احوال پرسیدم. با چند متر فاصله کنارش نشستم. هر دومون سرمون رو زیر انداختیم. بعد سلام علیک اول همون حرفی رو گفت که خانوادش قبلا گفته بودن.
برنامه این نیست که از جبهه برگردم. حتی ممکنه بعد از جنگ برم فلسطین.
بعد از هر دری حرف زد.
من به دلیل مجروحیت یکی از پاهام مشکل داره. اگه کسی دقت کنه معلومه که روی زمین کشیده میشه. لازم بود این نکته رو بگم.
کم کم ترسم ریخت. حرفامون توی یه جلسه تموم نشد. قرار شد که یه بار دیگه هم بیاد. پاسدارا برای ما حکم قهرمان داشتن. مجسمه ی تقوا و ایمان. حالا یکی از همونا اومده بود خواستگاری من. جلسه اول تونستم دوزدکی نگاش کنم. روز بعد با همون لباس سپاه اومد. خب جلسه دوم کوتاه‌تر بود. مدت عقد و مهدیه و این چیزا رو گفت. راستش آقا مهدی اصلاً موافق مراسم نبود.
من اصلاً وقت ندارم. الانم موقعیت جنگ اجازه نمیده.
میکنم عملیات رمضان بود. حالا که دلم گواهی میداد این آدم میتونه مرد زندگیم باشه، دیگه بقیه چیزا فرق بود برام. مادرم به آقا مهدی میگفت چطور میشه دو هفته مونی رو تنها بذارید و برید جبهه؟
حاج خانم، ما سرباز امام زمانیم. صلوات میفرستید.
مادرم میخندید و صلوات میفرستید. من و آقا مهدی و خواهرشون رفتیم بازار. یه حلقه ازدواج خریدیم 900 تومن. تنها خرید ازدواجمون هم همین حلقه بود. حلقه آقا مهدی هم انگشتر عقیقی بود که پدرم خریده بود. رفتیم منزل آیت الله راستی و با مهدیه یک جلد قرآن و 14 تا سکه طلا عقد کردیم. مراسمی هم در کار نبود. لباس عقد رو هم خواهرم آورد. بعد از عقد رفتیم حرم زیارت کردیم. بعد رفتیم گلزار شهدا. فردای همون روزی هم که عقد کردیم آقا مهدی رفت جلد. تو خونه پدرم آمد. یه بار بین خرم‌آباد و عراق تصادف کرد. وقتی اومد از پنجره اتاق دیدم که طور گردنش یه پارچه سفیدی بسته. پرسیدم خدای نکرده مجروح شدی؟
نه چیزی نیست. از این چیزا توی کارم زیاده.
اون صورت نورانی که تو خواب دیده بودم صورت خودش بود. اون موقع زیاد خوابم رو جدی نگرفتم. تازه داشتم می فهمیدم باید با آدمی زندگی می کردم که اصلا نباید روی بودن و موندنش حساب کنم. بعد مدتی گفت
اگه شما اهواز باشید زودتر می تونم بیام پیشتون. منطقه کاری الان اونجاست. یکی از دوستام تازه ازدواج کرده. یه خونه می گیریم. یه طبقه ما باشیم یه طبقه اونا که تنهایی زیاد براتون مشکل نباشه.
قبول کردم. ولی خب اطرافیان که به این راحتی نمیتونستن قبول کنن. میگوشن هر کاری رسم و رسوم خودشو داره. پدرم میگفت من در مقابل تواضع این جوون چیزی نمیتونم بگم. خلاصه شهریور همون سالی که خوردادش عقد کرده بودیم رفتیم اهواز. مادرم اونقدر از رفتن بدون تشریفات و عروسی من ناراحت بود که اصلا میگن تا چند روز لب به غذا نزده بود. اهواز بر من جای جدید و قشنگی بود. اساسمون رو ریخته بودیم توی یک تویوتای لندکروز و خودمونم نشستیم جلو. من و آقا مهدی و خواهرش. از قوم تا اهواز هر موقع خواهرش احساس میکرد که سکوت بین من و آقا مهدی زیاد شده یه حرفی میزد. چند روز اهواز موندم. قبلن با آقا مهدی در این باره حرف زده بودیم که اگه دلم خواست واسه این که حوصله‌ام سر نره اون را توی یک مدرسه درس بدم. آقا مهدی مغازه های اونجا رو به من نشون داد. اونجا به خاطر گرمای هوا صبح زود و بعد از ظهر مغازه ها رو باز می‌کردن. آقا مهدی یه ماه اول هر شب می اومد خونه. منم اوایل مهر بود که دیگه کارم رو تو مدرسه شروع کردم. آقا مهدی هم صبح زود بعد از اذان بلند می شد و می رفت. منم آخر شب بعد. کم کم با خانم توفیقی همسایه‌مون آشنا شدم. با همدیگه می رفتیم پشت خونه زینبیه، اونجا کار خیاطی می کردیم. سریدوزی، البته سبزی هم پاک می کردیم. اهواز تقریبا نزدیکای خط مقدم بود دیگه. برای پر کردن بیکاری و تدریسم عضو کتابخونه مسجد شدم. آقا مهدی بعضی وقتا دو هفته ای می رفت شناسایی. ولی خب تلفن میزد بعد به من میگفت
فعلا نمیتونم بیام.
همین که نفسش میومد کافی بود. وقتی میرفت حدیث و آیه و جمله هایی از وصیت‌نامه شهدا مینوشت و میزد به دیوار تا من حفظ کنم. نمیخواست به چیزای علکی فکر کنم.
بعضی بچه ها پر این که از دست زنشون راحت باشن شب و پالگان میخوابن. ولی من چون ظرفیت تحمل رو تو میبینم اونجا میمونم. اگر نمیدونم باید بهت برسم. دیروز یه مهندس از جهاد اومده بود پیشم و گفت آقا میتی خانومم بچه دار شده. اگه امکانش هست برم مرخصی. گفتم عیبی نداره تا کارتو تموم کنی برگه مرخصی تو مینویسم. خبر کارشو تموم کنه. یه خونپاره خورد کنارشو شهید شد.
حتی بعضی از این شهدامون که دادیم جنازهشون بود دیدیم خب این دیگه سوال کردیم مقالش پلیتیم گفتن جایده شرایط جنگ رو ما میدونیم بعضی اینه میگن خب ما میریم من داداششم خودم میخوام برم مثلا جنازه داداشمو بیارم. مطمئن باش که از تو والدتر و ملتجربتر در این کار هستیه سازمان رد میخواه کسایی که بچه هایی خوابشون نمیبره هر شب میان پیش ما میگن ما نمیتونیم بخوابیم تا رفقامون رو بریم بیاریم.
آقا مهدی از ابراز محبت مستقیم خوشش نمیومد. بعضی وقتا خیلی دلم میخواست بهش زنگ بزنم ولی هیچ جورایی میترسیدم. با اینکه زن و شوهر شده بودیم ولی من هنوزم باهاش رو درواسی داشتم. روم نمیشد راحت تو صورتش نگاه کنم. یه بار از مدرسه برگشتم خونه دیدم لباساشو شسته و آویزون کرده. چون لباس دیگه ای نداشته چادر منو پیچیده دورشو داره نماز میخونه. خجالت کشیدم. هیچ وقت واضح با هم حرف نمی زدیم. حتی وقتی خودمون دوتا بودیم ها. بهونه حرفامون جبهه و جنگ بود. همه حرفاشو در بس من قبول می کردم. از این و اون شنیده بودم که آقا مهدی فرمانده یه تیپ علی ابن ابی طالب شده. دیگه به پاییز اهواز خورده بودیم. با اتوبوس که می رفتم مدرسه و برمی گشتم از جلوی بیمارستان جندی شاپور که رد می شدم آمبولانس مجروح می آورد. دیدن جنگ از نزدیک یعنی همین. عملیات ولفجر مقدماتی بود. تلفنی حرف زدن اون خیلی جالب بود. بیشتر تلگراف بود تا تلفن.
یکم مشکل پیدا کردین. من فردا برمیگردم خونه.
اینقدر به نبودنش عادت کرده بودم که گفتم نه لزومی نداری برگردین. اما اون اصرار میکرد که
دارم فردا میام.
از منم انکار که نه چی کار داری که بیای بمون. گفتم بهش آقا مهدی میخواستم یه چیزی بهت بگم.
خودم میدونم.
فردا که از مدرسه اومدم خونه پوتیناش جلوی در بود. خوابیده بود. سلام کردم. بعد گفتم شکست خوردی؟
سپاه اسلام که شکست نمیخوره. مجبور شدیم یکم جمع و جور کنیم.
من و منی کردم و گفتم یه چیزی میخواستم بهتون بگم.
میدونم چی میخوای بگی.
بعد از اون دوره روزا و شفایی که اون کمتر و دیرتر به خونه میومد یه احساس میکردم با آدمی طرفم که واقعا توانم برای شناختنش کافی نیست. فاصله بینمون اذیتم میکرد. فکر میکردم زن خوب باید اون چیزی باشه که شوهرش میخواد. اهل چیز نو خریدن نبود. نه برای من نه برای خودش. یه بار من و خواهرش یه پیراهن و شلوار براش خریدیم. وقتی برگشت دوباره همون لباس سپاه تنش بود.
یکی از دوستان میخواست داماد بشه. لباس نو نداشت. دادم بهم. شما فکر میکنید من خیلی به این چیزا وابسته هم؟
کشو برای اینکه توی خونه گرم بمونه آقا مهدی جلوی ایوون رو پلاستیک زد. خونمون سر چهارراه 24 متری بود. از هر طرف که میومد میدیدمش. اون وقت بلند میشدم و خودم سرگرم یه کاری نشون میدادم که نفهمم من منتظرش بودم. یه بار حواسم نبود یهو صداش از پشت سرم شنیدم.
بابا این در و پنجرهام شکل تو رو یاد گرفتن از بس که اونجا نشستی.
یه روز صبح خوابیده بودم. چشمام رو باز کردم دیدم یه آدم غریبه با سر ماشین شده بالای سرم نشسته داره نگام میکنه. موهاش رو با نمره 8 زده بود.
چطوری شدم؟ میخوای بریم بیرون؟ امروز نمیتونم خونه بمونم.
سالاد اولویه درست کردم که ظهر بخوریم. از اهواز راه افتادیم طرف دسپول. دسپول رو اون موقع با موشک می زدن. وقتی مزار شهدا فاتحه ای بخونیم دیگه حدودای ظهر شده بود. همون جام نهار خوردیم. خوشم نمی اومد اونجا چیزی بخورم اما خب چاره ای نداشتیم. از قدیم گفتن آدم ها توی سفر بیشتر با هم آشنا می شن. سفر سوریه هم همین خوبی رو برای ما داشت. سوریه که رسیدیم فهمیدم آقا مهدی و برادرها برنامه‌شون اینه که برن لبنان. راستش خوشحال بودم. خیلی. از دو چیز. یکی زیارت حضرت زینب و رقیه. یکم این که خب فرصتی پیش اومده بود که بیشتر با هم باشیم. تو بازارهای سوریه خیلی دنباله یه سوغات مناسب بودم. آخرم 10 تا سجاده خریدم. لبنان که میخواست بره نگران بودم. حاج احمد متوسلیان هم اونجا اسیر شده بود. گفتم آقا مهدی اونجایی که میری جنگ راستشو بگو.
نه بابا خبری نیست. من اونجا شهید نمیشم. قراره توی وطن خودمون شهید بشم.
برگشتنی از سوریه دیگه خودمونی تر شده بودیم. صداش میکردم مهدی. حرفامون رو راحت تر به هم میگفتیم. از سوریه که برگشتیم من قم موندم و اون رفت اهواز. خدا رحمت کنه شهید صادقی رو، از دوستان نزدیک آقا مهدی بود. 3-4 روز قبل از زایمانم شهید صادقی یه پاکت پول آورد. اومد دم خونمون و گفت آقا مهدی پیغام دادن و گفتن نمیتونم که با شما تماس بگیرن. این پولو فرستادن که من بدم به شما. بعدا فهمیدم این پول رو شهید صادقی از خودش آورده بود. بچه ما روز تاسوعا به دنیا اومد. اسمش رو هم گذاشتیم لیلا. 10 روز بعد تولد لیلا آقا مهدی تلفن زد.